دانشگاه
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش. کانون تندرستی.
به نام خدا، سلام. ما برنامه کانون تندرستی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شماییم. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول، پیام‌های سلامت و تندرستی. بخش دوم، ورزش سالمندی. و بخش سوم، پاسخگویی به سوال‌های شما شنوندگان عزیز. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دومینه. خب شنونده محترم، بخش اول آغاز میکنیم. در کنار دکتر بیات هستیم و با ایشون بحث آغاز خواهد شد. آقای دکتر بیات سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و با آرزوی سلامتی برای شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره و ما بتونیم یک سری نکاتی رو در رابطه با زندگی بهتر، با فعالیت‌های بدنی و برای سلامتی اندام‌ها در اختیارشون قرار بدیم و این مطالب رو بتونن در به عنوان کاربرد در زندگی روزمره‌اش ازش استفاده بکنن.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. دکتر بیات، آرزوی قلبی بنده هست و امیدوارم این اتفاق واقعا بیفته. صحبتایی که در این برنامه مطرح میشه، با توجه به اینکه بارها توضیح دادیم، برگرفته از آخرین نتایج و تحقیقات علمی هست که در سراسر دنیا انجام گرفته و آثارش رو واقعا روی بدن افراد مختلف پژوهشگران دیدن که ما اون رو به سمع شنوندگان عزیز میرسونیم. خب بحث در مورد چاقی، لاغری و آزمایشایی که انجام گرفته بود و سلولهای چربی بود که در برنامه گذشته هم در موردش صحبت کردیم آقای دکتر.
بله، ادامه بحث ما در رابطه با کنترل وزن که یکی از پیامدهای مهم در حقیقت، اگر ما بتونیم وزن رو کنترل بکنیم، می‌بینیم که خیلی از بیماری‌ها رو داریم جلوشو می‌گیریم و همچنین ما توانایی بدنمون، بافت‌های دیگه در صورتی بالا می‌ره که ما یک حجم کافی از عضلات رو برای کارهای روزمره‌مون داشته باشیم، چون سرشار از انرژی چیه؟ تارهای عضلانیه. سرشار از حجم خون، تارهای عضلانیه. سرشار از واحدهای عصبی فعال، تارهای عضلانیه. و چقدر از وزن بدن ما عضلات؟ حدود 70% وزن بدن ما عضلات ما هستن. شاید بگیم زندگی سالم ما در گروه عضلات قوی و فعاله، به نفعی که امروزه حتی بانوان دستگاه‌های بدنسازی رو به هیچ وجه ترک نمی‌کنن. هفته دو بار سه بار از دستگاه‌های بدنسازی استفاده می‌کنن برای اینکه این توانایی کلی بدنشون بالا بره. خب ارتباط خیلی زیادی داشت اضافه وزن‌ها با چربی. به همین دلیل ما تحقیقاتی رو که در زمینه یک، تکثیر سلول‌های چربی در چه سنیه، دوم در حقیقت حجم و افزایش حجم و کاهش حجم سلول‌های چربی در چه حدودیه، و سوم که کالری چگونه ما مصرف کنیم که اضافه اون به چربی تبدیل نشه. این بحثاییست که در بحث کنترل وزن امروزه در بسیاری از مقالات به اون اشاره شده. بر روی ما تعداد یافته‌های چربی باید بیشتر صحبت کنیم، چون ما در رابطه با وزن سلول‌های چربی و جرم بدن و افزایش وزن ناشی از اون حجم سلول های چربی یک مقداری در جلسه گذشته صحبت کردیم. در مورد تعداد سلول های چربی بایستی اشاره کنیم که طی اولین سال زندگی به سرعت افزایش داره، پس در این سنین داره تعداد زیاد میشه، در حالی که یک فردی که بزرگسال شده دیگه تعداد سلول های چربیش اضافه نمیشه، و اگر اون اضافه سلول های چربی که در این سال های ابتدایی زندگی به وجود میاد ما بتونیم جلوشو بگیریم که تکثیر بیش از حد نداشته باشه، در حد متعادل تکثیر داشته باشه، شاید به نوعی از چاقی سنین بعد خودمون ما جلوگیری کردیم. جهت اطلاع والدین اینه که ما در اون اولین سال زندگی و بانوان بارداره که گفتیم 3 ماه آخر بارداری، در حقیقت اگر وزن زیاد باشه و اگر در دوره‌های سال اول زندگی به کودکان غذاهای سرشار از انرژی مازاد بر نیازشون بدیم، تکثیر سلول‌های چربی به اشتدار زیاد خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، این بحث در برنامه‌های بعدم ادامه خواهد داشت. بخش دوم رو در کنار جناب دکتر بیات آغاز خواهیم کرد. همونطور که خدمتتون عرض شد، در بخش دوم برنامه کانون تندرستی که از شبکه ورزش تقدیم شما میشه، میپردازیم به ورزش سالمندی و بیماری هایی که ممکن هست در این سنین به سراغ سالخوردگان بیاد. خب جناب دکتر بیات، در خدمت شما هستیم. بحث در مورد دیابت در برنامه گذشته ادامه داشت و صحبتهایی که شما مطرح کردید و اینکه گفتید ورزش میتونه به نوعی مخصوصا در دیابت نوع 2 جلوگیری بکنه از گسترش این بیماری و حتی در کنترل اون هم کمک بکنه.
بله، در رابطه با سالمندان ما دیدیم که زندگی سالمندان تابع متغیرهای زیادی است. اگر ما اونها را عادت داده باشیم در سنین پایین تر به ورزش، تمرین و فعالیت بدنی به نحوی که نه اجبار باشه بلکه خودشون درک کنن، شواهد و دلایلی رو مطالعه بکنن یا در اختیارشون قرار بدیم که بدونن اگر ما میگیم تمرین و فعالیت بدنی صرفا برای نیست که بگم ما ورزش هم میکنیم، بلکه بایستی در این تمرین و فعالیت بدنی واقعا کالری بسوزونن و در غیر این صورت شاید اون ورزش و فعالیت تأثیر زیادی براشون نداشته باشه. بنابراین باید توجه داشته باشیم که تمرین رو ما یکی به لحاظ پیشگیری از بیماری ها، دوم به لحاظ اون نشاطی که برای سالمند ایجاد میکنه، سوم برای در حقیقت داشتن یک زندگی فعال پیشنهاد میکنیم. و در این رابطه بیماری هایی رو که سالمندان با مواجه هستن، در بخش دیابت ما رسیدیم به جایی که تغذیه یک فرد دیابتی چگونه باشه. سازمان ها و در حقیقت کالج های انسیدوی تغذیه‌ای و بهداشتی یک سری دستور امرهایی رو برای افرادی که در حقیقت میخوان پیشگیری کنن از دیابت و حتی کنترل بکنن، افرادی که دیابتی هستن میخوان رو کنترل بکنن، بدین صورت پیشنهاد کرده. یکی اینکه رژیم غذایی خودشون رو با فعالیت بدنی متعادل کنن و وزن بدن رو حفظ کنن، چون زمانی که فرد متوجه میشه دیابت داره، پزشک توصیه میکنه وزن بدنت رو کاهش بده یا بیشتر بالا نره، قطعا بایستی برنامه غذاییشون رو با فعالیت بدنی، وقتی ما میگیم متعادل یعنی هماهنگی لازمه رو داشته باشه. ما در افراد دیابتی دیدیم اگر نوع غذاش رو بتونه طی یک برنامه سلسله وار در حقیقت بتونه تدوین کنه که اگر حتی ساعاتی رو که میخواد کربوهیدرات مصرف کنه یا پروتئین مصرف کنه، اینها در طول شبانه روز یکسان باشه و از این ساعات سعی نکنه زیاد افت و خیز داشته باشه، خیلی کمک میکنه به کالوری بودن بدنشون، انرژی داشتن برای فعالیت بدنی. بحثی که توصیه شده رژیم غذایی چربی به اضافه چربی اشباع شده و کلسترول خیلی کم استفاده بشه. ما نمیگیم اصلا قطع چربی، قطع مواد قندی، قطع برنج، قطع نان، قطع در حقیقت اون میوه هایی که میتونه مقداری مضر باشه، اما به طور کلی میگیم که اینها در حد اعتدال. چون فرد سالم و معمولی اگر زیاده روی هم بکنه در پاره از این مواد غذایی، خب به هر حال واکنش بدن، حالا خود لوزالمعده چون انسولین رو وارد مدار میکنه، با یه مقداری ترشح بیشتر انسولین کنترل میشه. اما یه فرد دیابتی که این قابلیتی رو نداره،
بله،
و بنابر این مواد چربیش رو هم باید کنترل بکنه. و عامل سوم، مواد غذایی که بتونه محتوی مقدار زیادی غلات، سبزی ها و میوه ها باشه که ما میبینیم که گاهی اوقات کمتر از اینا در غذای روزمره افراد استفاده میکنن. و شاید اگر ما با توجه به علم تغذیه و این همه متخصص و تحصیل کرده رشته تغذیه، باز بگیم تغذیه شاید 100 سال قبل در کشور ما بهتر بوده، برای اینکه حداقل مواد رنگینه و شیمیایی و اینها بهش اضافه نشده بوده و فست فودا، و به همین دلیل حتی اگر رعایت اصول علمی هم نمی‌کردن، حداقل زیان ناشی از مواد غذایی اونها رو کمتر به بیماری مبتلا می‌کرد.
بسیار سپاسگزارم. بخش دوم هم به اتمام رسید. می‌رسیم به بخش سوم که پاسخگویی به سوال‌های شما شنونده محترمه.
دکتر یه سوال داشتم. من 27 سال سنمه، 73 کیلو وزنمه، بعد 1.78 هم قدمه، مدت یه سال نیم زانوهام بدجوری درد میکنه با آرنجای دستم، بعد صدا زیاد میده آرنجا و دستم و زانو. میخواستم با آقای دکتر یه راهنمایی بکنم من چیکار کنم بهتر بشم. با تشکر از برنامه خوبتون، ستاری هستم.
سپاس از آقای ستاری. خب ایشون متاسفانه آرنج و زانوشون دچار مشکل شده، با اینکه سن کمی هم دارن آقای دکتر.
بله، در بحثی که آقای ستاری مطرح کردن، این که از نظر تناسب قد و وزنشون میتونم بگم خوبه و اگر بتونن حفظ بکنن، چون هنوز به سن مرز 30 سال نرسیدن، اضافه وزن از سن 30 سال به بالا شروع میشه. در بحث اندام‌های بدن ما، در مفصل‌ها ما انواع مختلفی از مفصل‌ها رو داریم. البته در مفصل‌هایی که تحرک دارن، ما میبینیم که قدروفایی در سر استخوان‌ها قرار دارن و یک اجزا ارگانل‌های داخلی هم در مفصل‌ها وجود داره، من جمله حالا در مفصل زانو فرضاً ما مینیسکا رو داریم و بورساها رو داریم، لیگامنت‌ها رو داریم، تاندون‌ها رو داریم، غشای سینوویال و شیره سینوویال، و اینا همگی تشکیل دهنده یک مفصل هستن. اگر ما به نوعی تغییراتی رو، اهم از صداهایی که به خصوص با درد توامه و یا حرکات دامنه، حرکات های خیلی محدود رو و یا دردهای در مفصل های مختلف داریم که در بدن عمومیت داره، قطعا باید به پزشک ارتوپد مراجعه بکنیم، آزمایش های دقیقی بدن که من جمله روی بحث در حقیقت آزمایش ترکیبات خون، به دلیل که بعضی از بیماری ها در مفصل ها متابولیکی است، یعنی در اثر یک مقداری فرضاً اضافه مصرف گوشت قرمز به خصوص و مواد پروتئینی ممکنه مشکلاتی به وجود بیاد، کریستال هایی به نام گات ایجاد بکنه در مفصل ها و اینا مشکلاتی به وجود بیاره. و در بحث این که ما بعد از آزمایشاتی که دادن، خود اگر ما دردهای خفیفی رو ببینیم در استخوان ها، باز باید خب تراکم استخوان داده بشه. بنابراین در مجموع اگر یک حالت عامی احساس میکنن، قطعا به پزشک مراجعه بکنن، اطلاع دقیقی از وضعیت موجود مسائل های خودشون رو بگیرن و بدن. البته اگر ما میبینیم که ایشون در بعضی اوقات صداهایی وجود داره، درد نداره، شاید خب قذروفا در مفصل های مقداری این صداها رو داشته باشن، به خصوص اگر متعهد یک فشار قرار بدیم، اصطلاحا میگن فرضاً قولنج شکستیم یا مفصل دست رو ما با دست خودمون به حرکت داریم صدا بده، که اینها رو نباید زیاد ما دستکاری بکنیم در نواحی مختلف بدن. اما یه بحث دیگری هست که اگر ضعف عمومی عضلانی دارن، یعنی احساس میکنن تیپ بدنیشون اکتومورف یعنی استخوانیه، حجم عضلاشون کمه. یکی از دلایلی که ما در بعضی از مفصلها درد رو داریم کمبود حجم عضله است. حجم عضله ما باید به حدی باشه که بگیم بدن مزومورفه، یعنی عضلانیه. و اگر ما میبینیم که بخش بدن ما آنچنان عضلات قوی نداره، یکی از دلایلش ضعف‌های عضلانی میتونه این دلایل دردها باشه. البته این دردهای مفصل با نوع شغل ما هم بی ارتباط نیست. اگر شغلی داریم یک جانشینی باشه، عدم حرکت درش باشه، ولی یک شغلی هست که دائما تحرک داره، از پله بالا میره پایین میاد، به عنوان مثال پیاده میره یک مسیری رو، فعال این شغل، کمتر دلیل این دردها میتونه این عوارض باشه. به هر حال نوع عادات زندگی هم گاهی اوقات این دردها رو به وجود میاره، اما بیشتر میتونه در یک مفصل باشه نه در چند مفصل. من جمله نحوه راه رفتن ما، نشستن ما، خوابیدن ما، نوع بستر ما، نوع مبلی که استفاده میکنیم، نوع میزی که پشتش کار میکنیم، نوع کفشی که ما داریم براش برای راه رفتن از اون استفاده میکنیم، اینها هم خودش میتونه دلایلی برای این درد ها باشه.
آقای دکتر، یک نکته در صحبت شما بود اون موقع که از کتاب ابن سینا مطالبی رو برای شنوندگان عزیز بیان میکردید و به نوعی ساده ترش میکردید که قابل درک باشه با توجه به ادبیاتی که اون کتاب داشت، کتاب قانون. فرمودید که استفاده از سرکه و مواد اسیدی هم میتونه تا حدی مضر باشه برای مفاصل در مباحثی که اون موقع داشتیم. چقدر میتونه مثلا عادات غذایی کمک بکنه یا تشدید بکنه دردها رو؟
یه بحثی داریم، همون بیماری هایی که به نام بیماری های متابولیکی در مفصل ها وجود داره. ما در حقیقت نمیتونیم بگیم روی همه بدن ها آثار بعضی از مواد مثل همین ترشیجات میتونه مضر باشه. فرض کنیم برای افرادی که مشکلات کلیوی دارن، ترشیجات و نمک و خیارشور و این مواد ادویه‌جات به این صورت رو زیاد توصیه نمی‌کنن و میتونه ضررهایی داشته باشه. بنابراین بستگی داره به وضعیت گوارش اون فرد. به هر حال ما بایستی در نظر بگیریم اسیدیته کردن معده خودش میتونه بیماری‌های دیگر داخلی رو ممکنه به وجود بیاره.
ماله.
شاید روی مفصل‌ها مستقیم اثری نذاره، ولی اون عوارض میتونه در بلند مدت روی گوارش یا سیستم های دیگه اثر منفی به جا بذاره.
ممنونم، تماس بعدی رو میشنویم.
با سلام، خسته نباشید. من از جایی هستم. از آقای دکتر خواستم بپرسن که من 4-5 ماه پیش هر یه جا پام درد رفت، آرزو شدم به یه وزنه بتونم کش اومد. سنم 60 ساله، درد داره. خواستم چیکار میتونم بکنم؟ خیلی ممنون ازتون.
خب ایشون دچار در رفتگی قسمتی از پاشون شدن به خاطر وزنه‌ای که به هر حال سنگینی کرده و پایشون رو در واقع کش داده. آقای دکتر، شما چه پیشنهادی برای ایشون دارید با توجه به سنشون؟
بله، آقای رجایی که 60 سال سنشون بود، فکر میکنم اینطور که گفتن رو کتفشون کشیدگی
روی کتف ظاهرا
بله. البته در اثر حال پیچیدگی موچ پاشون به یه حالتی آویزان شده، یه دستشون احتمالاً یک گیر پیدا کرده. ما گاهی اوقات این عوارض رو در آسیب ها میبینیم، در زمین خوردن به خصوص در همین سنین و دست ما زیر بدن رفتن و یه مقدار دور شدن بسیار میتونه همین خطرناک باشه و این عوارض رو حتی در رفتگی کت رو به وجود بیاره، حتی شکستگی ترقوه و کشیدگی شدید این نواحی لیگامنت های این ناحیه رو موجب بشه. 7-8 حرکت ما در ناحیه کت میبینیم و این ناحیه میتونیم بگیم عضلات زیادی چه از محور خود ناحیه سینه‌ای، چه از ناحیه بازویی، چه از ناحیه ترقوه‌ای تماماً و پشت حتی به این متصل میشه به این ناحیه. هم تاندون‌ها و لیگامنت‌های حساسی هست و بنابراین هر نوع عارضه‌ای که در این ناحیه به وجود میاد میتونه، حالا در رفتگی رو اگر به وجود بیاد، ما عموماً دردناک خیلی و تغییر شکل رو میبینن. احتمالاً ایشون دچار کشیدگی عضلات حالا هم یا بخش دلتایید یا سینه‌ای یا بازویی شده و یا فوق خاری شده و در این نواحی قطعاً مدت زمان زیادی طول میکشه که مداوا بشه. به هر حال ابتدا بایستی برای اطمینان بیشتر عکسبرداری انجام بشه، این شکستگی یا درفتگی جزئی بازم وجود نداشته باشه. بعد از اون حالا از روش های MRI استفاده بشه، بافت نرم ارزیابی بشه، ببینن التهاب و تورم و در حقیقت حساس بودن این ناحیه چگونه است، آیا کشیدگی در عضلات درجه 1، 2 یا 3. اگر درجه 3 باشه و شدید، در حقیقت برای مدتی دست رو آویزان میکنن به گردن که این ناحیه که ثابت باشه، چون ناحیه است که ما نمیتونیم بگیم گچ بگیریم در حقیقت، و همون بی حرکتی اون کافی هست و نبایستی در یه دامن حرکتی زیاد کار فیزیکی انجام بده. در غیر این صورت اگر خفیف باشه، خب میبینن که هماتوم وجود نداره، درد کمه و کم کم این دامن حرکتی خود به خود بهتر میشه. ولی اگر قادر نیستن که مثلا 90 درجه دستشون رو بالا بیارن از روبرو، یا بودن 120 درجه از پهلو، یا از پشت بودن 20 درجه نتونن دستشون رو به پشت ببرن، این آسیب دیدگی جدیست و قطعا باید به ارتوپد مراجعه بکنن که ببینن آسیب به چه دلیلی است و تشخیص دقیق داده بشه که یک درمان دقیقی رو براشون برای رجایی پیشنهاد بکنن.
استفاده از سونا و جکوزی هم کمکشون میکنه؟
در مرحله بعدی که اگر پزشک مطمئن بشه خب این در حقیقت آسیب کشیدگی درجه 1 و خفیفه، بعد از اون یک هفته استراحت و یا دارو درمانی که میدن، بعد خب بهشون میگن مراجعه بکنن، کارهای سبک حرکتی رو یا همون در آب همونطور که فرمودین حرکات شانه رو در آب انجام دادن، و یا با کشش های خیلی سبک در دامن حرکتی کم اینها رو کم کم بتونن ترمیم و بازسازی رو صورت بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر بیات، همچنین از شما شنونده عزیزی که با ما در ارتباط هستید و شنونده برنامه های ما. تا فرصتی دیگر به اتفاق جناب دکتر بیات و همکاران عزیزم از حضور شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش.
خود بیگان من رسوا. زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. چون باد سبا در بدرم، با عشق و جنون هم سفرم، شمع شب بی سهرم، از خواب نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. تو ای خدای من، شنو زمین آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان رسوای زمان منم، دیوان منم. چون شور تران تویی، چون آه شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان.
تعهد، تازگی، سرعت انتقال، تازه ترین اخبار از ایران و جهان.
این صدا برای شماست، موج اف ام سراسر ایران رادیو ورزش.